بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار و مسائل متفرعه بر بحث قمار بود. یکی از مباحثی که مطرح شد این مسئله بود که حکم لعب به آلات غیر المعدت للقمار، آلات معدی قمار نباشه، مثل بازی های معمولی که الان در جامعه وجود داره، مثل فوتبال و امثال این بازی هایی که قمار نیست. اگر این غیر آلات قمار هست و رهان درش وجود داشته باشه، یعنی فرض کنید فوتبال رو بازی کنن سر پول که اون کسی که برنده میشه این مبلغ رو بهش بدن، حالا یا اون مبلغ مال این دو نفر باشه یا مال شخص ثالث باشه، اگر رهان وجود داشته باشه و آلات قمار وجود نداشته باشه، آیا حرمت تکلیفی دارد یا حرمت تکلیفی ندارد؟ نقطه اصلی بحث رو درست توجه کنیم که بحث در کجاست. اولا بحث در غیر آلات قمار، آلات قمار اصلا وجود نداره، مثل بازی فوتبال، ولی رهان وجود داره، یعنی در قرارداد شما یه مبلغی رو قرار دادید. در اینجا دو بحث هست، یکی حکم تکلیفیه، یکی حکم وضعی. حکم تکلیفی اصلا این کار حرامه یا حرام نیست، این یه بحثه. بحث دوم اینی که اون پول رو میشه گرفت و اکل کرد یا اینکه نه اون پول رو نمیشه گرفت، اون حکم چیه؟ حکم وضعیه. پس ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی در حکم تکلیفی که آیا این کار فوتبالی که سر پول قرار بگذارن، اصولا شرکت در این بازی و این بازی رو انجام دادن حرام تکلیفیه یا حرام تکلیفی نیست. این فعلا مورد بحث ماست، ما الان اینو داریم بحث میکنیم. و روایاتی که در این باب میخونیم میخواییم ازش این استفاده رو بکنیم که آیا اللعب به غیر الآلات المعدت للقمار معرحان آیا حرام تکلیفن، تکلیفن حرام هست یا این که حرام نیست، اصلا تو این بازی دیگه نباید شرکت کرد که سر پول گذاشته شده. اگر حرام چی باشه؟ تکلیفی باشه. اگر حرام تکلیفی نباشه، نه تو این بازی میشه شرکت کرد، بازی کرد، ولی پولش رو نباید گرفت. میگیم حرام وضعیه ولی حرام تکلیفی نیست. میشه شما برید شرکت بکنید در این بازی و حرام نیست، ولیکن اون پولش حرامه، میشه حرام تکلیفی نیست ولی حرام وضعی هست. ما روایت رو میخونیم، شما برداشتتون رو از این روایت باید دقت بفرمایید. روایت از مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف، آقایون صفحه 817 رو نگاه بفرمایید، سه سطر به آخر صفحه 817، نمیدونم خدمت آقایون هست یا نیست. بعد صفحه 817 سه سطر به آخر روایت از مرحوم کلینی است که میفرماید و منها عن الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد ابن عامر و امامی و ثقه است، عن محمد ابن احمد النهدی، که محمد ابن احمد حمدان القلانسی است، اون هم امامی و ثقه است، عن یعقوب ابن یزید، که یعقوب ابن یزید انباریه، اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن جبله، که اون هم کنانی واقفیه ولی ثقه است، عن اسحاق ابن عمار، که اسحاق ابن عمار سیروفیه که مورد اختلافه ولی به نظر ما هم امامیه و هم ثقه است. پس این روایت از نظر ما اعتبار داره. روایت قال قلت لأبی عبدالله السبیان یلعبون بالجوز والبیز و یقامرون، فقال لا تأکل منه فإنه حرام. امام صادق علیه السلام سؤال میکنن از ایشون که السبیان یلعبون بالجوز والبیز، بچه ها با گردو و تخم مرغ بازی میکنند، و یقامرون قمار میکنند. یعنی چی یقامرون؟ معناش این است که یعنی سر یک یا پول یا خود همون گردوه، اگر برنده بشن اون گردو رو بر میدارن، اون تخم مرغ رو بر میدارن. فقال لا تأکل منه فإنه حرام. امام صادق علیه السلام میفرماید نخور از اون گردو یا از اون تخم مرغ، اون تخم مرغ رو نخور، اون گردویی که به وسیله قمار به دست آمده، بچه ها رفتن قمار بازی کردن، یه تخم مرغ برنده شدن، یک گردو برنده شدن، لا تأکل منه فإنه حرام. خب شما بزرگواران برداشتتون از این روایت حرمت وضعی است. یعنی چی؟ یعنی اکلش حرامه. این صراحت روایت، روایت موثقه است. حرمت تکلیفی از این روایت استفاده نشد، ولی حرمت وضعی استفاده شد. یعنی این روایت میگه اکلش جایز نیست، میشه حرمت وضعی. اما اینکه آیا این کار حرامم هست یا حرام نیست، این البته با ملازمه ای ممکنه شما استفاده کنید. از روایات دیگه هم استفاده شده که بله، لعب به جوز و بیز سر رهانم اگر باشه این حرامه، این قماره، این یه نوع قمار است و حرامه. این اگر قمار حرام تحقق پیدا کرد این اکلش حرامه. خب این یک روایت که هم سندش خوبه و هم دلالتش در حد حرمت وضعی خیلی خوبه، حرمت وضعی رو کاملا اثبات میکنه. در اینجا یه نکته ای از این روایت استفاده میشه که آلات قمار دو قسمند. یک قسم الآلات المعدت للقمار، یکی الآلات المتعارفت للقمار. آلات معده قمار مثل شطرنج، نرد و امثال اونها که آماده شده برای قماربازی. در اون زمان نرد و شطرنج یه وسیله قمار بوده، همه باهاش قماربازی میکردن. اینو بهش میگیم چی؟ الآلات المعدت للقمار، آلات معده. اینو در کلمات علما و کلمات لغویین باید دقت بفرمایید. کلمه معده که گفتن معناش اینه که یعنی یک آلات قماری است که مهیای برای قمار، غیر از قمار برنامه دیگه‌ای با اون نیست. اما یه آلات دیگری است که میگیم آلات متعارفه للقمار. تخم مرغ این وسیله است که برای خوردن مردم تخم مرغ میخرن، نیمرو درست میکنن میخورن، آلات قمار نیست. نمیشه بگیم تخم مرغ آلات معده للقماره، یا گردو آلات معده للقمار نیست. ولی در اون زمان عده زیادی از مردم با گردو بازی و تخم مرغ بازی این قمار رو انجام میدادن، مخصوصا بچه ها. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم الآلات المتعارفه للقمار، نه آلات معده. آلات معده نیست، آلات متعارفه است. از این روایت فهمیدیم که ما هم آلات معده للقمار رو باید کنار بگذاریم و باهاشون قمار نکنیم با رهان، و هم آلات متعارفه رو، یعنی اگر کسی با آلات متعارفه هم قمار بکنه سر پول اگر باشه این کار چیه؟ حرامه. پس آلات متعارفه رو از این روایت استفاده می کنیم که ملحق میشه به آلات معده. آلات متعارفه در هر زمانی متفاوته و حتی در هر مملکتی و مکانی هم ممکنه متفاوت باشه. یعنی در یه زمانی یک چیزی آلات قمار محسوب میشه، بعد از یه مدتی فراموش میشه. در یه مملکت دیگری یک چیز دیگری آلات قمار قرار میگیره. این متعارفه یعنی متعارف برای قمار، در یه زمانی و در یه مکانی ممکنه معمول باشه که با او قمار میکنه، مثل همون گردو و تخم مرغ که در اون زمان ولو برای خوردنه ولی باهاش بعضی ها قمار میکنن. میگیم آلات متعارفه للقمار. پس آلات متعارفه آمد زمان و مکان هم درش زمیمه بشه که در هر زمانی یا در هر مکانی یا آلات متعارفه للقمار بود قمار به وسیله اونها جایز نیست و جزء آلات قمار محسوب میشه، اگر چی باشه؟ معرهان باشه. این یه نکته که در اینجا مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف این نکته رو بیان کردن. ولیکن نکته ای که ایشون بیان کردند یک مقداری به نظر ما مورد اشکاله. اون نکته در صفحه 818 ببینید، سطر دوم 818، قال المحقق الخوئی انها دلت على تحقق القمار باللعب بغیر الآلات المعدت له. یعنی چی؟ یعنی آلات قمارم نباشه قمار تحقق پیدا میکنه، چون جوز و بیز در روایات زیادی هم وارد شده قمار باش تحقق پیدا میکنه. این فرمایش محقق خویه. خوب دقت کنید، انها دلت یعنی این روایت دلالت میکنه الا تحقق القمار، قمار تحقق داره باللعب بغیر الآلات المعده، آلات معده نیست، یعنی شطرنج نیست، نرد نیست، تخم مرغ، گردوه، ولی قمار تحقق پیدا میکنه. ما در اینجا یه عقول داریم، میگیم درست فرمایش محقق خویی، لکن نه هر آلات غیر معدهی بلکه آلات متعارفه، یعنی جوز و بیز در روایات زیادی داشتیم که وسیله قمار بوده، باهاش قماربازی میکردن. درست معده برای قمار نیست، اما آلات متعارفه للقماره. اینطور نیست که مرحوم محقق خویی بفرمایند که پس فوتبال بازی هم همین حکم داره. نه، فوتبال غیر از اینه، چون جوز و بیز در روایات زیادی به عنوان وسیله قمار ذکر شده و در اون زمان متعارف بوده که با جوز و بیز قمار میکردن، میشه آلات معده نیست ولی آلات متعارف است. ولی فوتبال و امثال اینها نه آلات معده هستند و نه آلات چی؟ متعارفه هستند. پس بنابراین برداشتی که ما داریم با مرحوم محقق خویی متفاوته. ایشون آمده گفت، فرموده است بر این که پس جوز و بیز وقتی قمار باهاش تحقق پیدا میکنه، پس آلات قمار خصوصیت نداره، هر چیزی باشه میشه قمار. ما میگیم نه، جوز و بیز این جزء آلات معده نیستن ولی جزء آلات متعارفه در اون زمان هستند، لذا در اونجا ذکر شده. اما اگر غیر این آلات باشه، یعنی نه آلات معده باشه نه آلات متعارفه باشه مثل فوتبال، این دیگه از این لسان چی میشه؟ خارج میشه. لذا ما نوشتیم اقول، لکن آلات متعارفت معروفه، اما غیرها یعنی مثل فوتبال که نه آلات معده است نه آلات متعارفه قماره، فیشکل التعدی عن المعدت له الى غیر المعروفه. به غیر معروفه ما نمیتونیم تعدی کنیم از این روایت، نهایتش این است که معده رو بگیم معروفه رو هم بگیم، اما غیر معروفه رو دلیلی نداریم. و اقصا ما یمکن هو تعدی الى المعروفه فقط، فقط میتونیم بگیم آلات معده میشه قمار، آلات متعارفه اونم میشه قمار اگر سر رهان باشه، اما اگر غیر معده بود و غیر متعارفه بود هیچ دلیلی برش نداریم که از این روایت استفاده کنیم. البته این اشکال ما اشکال شخص ما نیست، آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی ایشون هم همین اشکال رو بیان کردن، ولی به نظر ما اشکال درستی است. ببینید آیت الله سبحانی میفرماند قال بعض الفقها حفظه الله، آیت الله سبحانی، ان القدر المتيقن من هو الحرمه في الاله المتعارفه لا تعميم حتى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل ومثل. ایشون میفرماید آلات متعارفه رو درسته فرمایشت شما محقق خویی، اما در غیر آلات متعارفه این روایت دلالت نداره، چون مثالش جوز و بیزه و اون جزء آلات متعارفه است. ما هم گفتیم اشکال ایشون اشکال درستی است. نکته دیگر و دلیل دیگری که در اینجا اقامه شده، روایت معروفی است که در اینجا وجود داره. از این روایت ببینیم چه استفاده میشه. و منها الروایات الدال على عدم السبق في غير الثلاثه المنصوصه. فمنها روایت از مرحوم کلینی است عن الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد ابن عامر امامی و ثقه است، عن معل ابن محمد که اون هم بصری است امامی و ثقه است، عن الوشاء که حسن ابن علی الوشاء اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن سنان که مولا بنی هاشم به نظر ما امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که قال سمعته یقول، میگه شنیدم امام صادق علیه السلام فرمودند لا سبق الا فی خف او حافر او نسل یعنی نزال. لا سبقه یعنی لا سبقه معناش چیه؟ قبل از این که وارد بحث روایی بشیم، معنای سبق و سبق، شما اگر در لغت مراجعه بفرمایید و دقت بفرمایید، یه سبقه به فتح عین داریم و یه سبق به سکون عین داریم. یه موقع میگیم لا سبقه، یه موقع میگیم لا چی؟ سبقه. اگر به سکون بگیم، یعنی بگیم لا سبقه، سکون معناش اینه، یعنی مسابقه. مسابقه‌ای در اسلام نداریم مگر در سه مورد، از سواری و نمیدونم شمشیر بازی و این. اگر به معنای سبق باشه، سبق یعنی چی؟ به سکون، به معنای مسابقه. سبق در لغت به معنای جایزه و قرارداد رهان، یعنی یه قراردادی بگذارن، یه رهنی رو بگذارن، اون رو میگن سبق. خب حالا در اینجا دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که سبق باشه، احتمال دوم این که سبق باشه. اگر سبق باشه، معنای روایت این میشه که اصلا مسابقه در این عالم اسلام ممنوع است. لا سبقه، هیچ مسابقه وجود نداره در اسلام مگر در سه مورد. خب این بنابراین دست فوتبال بازی حرام میشه، تمام بازی ها حرام میشه. لا سبقه الا فی ثلاث، در این سه مورد فقط مسابقه درسته. اگر لا سبقه بگیم الا فی سلاس، معناش این است که پول قرار داد در این سه تا خوبه که یک رهانی وجود داشته باشه، پولی وجود داشته باشه، اما در غیر از این در مسابقات دیگه پول رو قرار ندید. ولی مسابقهش اشکالی نداره، ولی پول دادن اشکال داده. فوتبال اصلش اشکالی نداره، ولی پول سرش قرار بدید اشکال داره. تمام این بازی‌های معمولی که الان در جمهوری اسلامی انجام میشه اینا همش جایز، اشکالی نداره، ولی سر پول نباید باشه. اگر بگیم لا چی؟ سبقه. سبق یعنی رهان، یعنی عوض. توی لغت رو ببینید، المنجد و کتاب‌های دیگه لغت رو ببینید، میگه سبق ای العوض و رهان، عوض و رهان رو میگن. شما وقتی یک لفظ رو دیدید دارای دو معنا هست، این باعث اجمال روایت میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مقصود، چون در اون عبارتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده مشخص نیست که لا سبقه یا اینکه لا سبقه، هر دوش ممکنه، احتمال داره. لذا ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم که این مسابقات فوتبال و امثال اینا حرامه. لا سبقه، اگه لا سبقه بگید معناش اینه اصلا در اسلام هیچ مسابقه ای درست نیست. اما اگه سبق بگیم یعنی جایزه و رهان و عوض در مسابقات درست نیست، مگر در این سه مورد. در این سه مورد شما میتونید عوض قرار بدید و رهان قرار بدید. خب حالا روایت میفرماید سقال سمعته یقول لا سبقه. ما به نظرمون میاد این روایت سبق و سبق نیست، ولی حالا احتمالش هم هست، ولی این احتمال هیچ دلیلی برش نیست. لا سبقه، لا سبقه، لذا نوشتیم لا سبقه. لا سبقه یعنی چی؟ یعنی جایزه و عوض و رهان فقط در این سه مورده. در موارد دیگه، مسابقات دیگه، رهان وجود نداره در اسلام. لا سبقه الا فی خفن، مگر در مسابقه‌ای که با شتر یا با فیل انجام میدن، او حافرن، یا مسابقه‌ای که با اسب و حمار قرار میدن، او نسلن، یا اینکه شمشیر بازی و نیزه بازی و تیراندازی، یعنی نزال، که همون دفاع کردن به وسیله شمشیر یا نیزه و یا تیراندازیه. خب این روایت، سند این روایت درسته، فقط تنها مشکلی که این روایت داره اینه که ما نمیدونیم سبقه بخونیم تا به معنای جایزه. جایزه و عوض وجود نداره در اسلام، در غیر از این سه مورد. در این سه مورد جایزه هم اشکال نداره، عوض هم اشکال نداره، رهان هم اشکال نداره، ولی در غیر از این سه مورد دیگه عوض و رهان نیست. این یه احتمال. لا سبقه اگر بگیم، به سکون بگیم، این معناش این است که اصلا کلن مسابقات هیچ، همش باطله، فقط مسابقات در تیراندازی هست و اسب دوانی و اینها.
از خلال این مسابقات میشه فهمید که همین مثلا فرزن این تیراندازی چرا مسابقه درش جایزه. حالا یه چیزی مثل دیگه ورزش دفاعی به اصطلاح که همون رو داره، اونم بگیم اونم جایزه.
جزاکم الله. حالا فرض کنید که وسیله دفاعی ما الان فرض کنید چیه؟ فانتومه، نمیدونم، هواپیماست، تیراندازهای امروزه است، اینها میشه وسیله دفاعی ماست. الان اون زمان اسب و فیل و شتر و عرض کنم شمشیر و نیزه و تیر اینها وسیله دفاعی بود. وسیله دفاعی در الان تفاوت کرده، الان به وسیله وسایل جدیده شما دفاع میکنید از مملکتتون، سپاه پاسداران دفاع میکنه از مملکت، ارتش دفاع میکنه، اینا میشه وسیله دفاعی. در این موارد اگر مسابقه ای باشه، رهانی باشه، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه و مطلوبه.
میتونیم سب و خط بکشیم، همون سبب بخونیم دیگه،
توضیحش هم همینه. خب حالا این احتمال دیگه، ببینید احتماله. شما میگیم، ما میگیم به نظر ما اینطور میاد، ممکنه یک کسی بگه نه اصلا مسابقه کلا غلطه، مسابقه باطله. خب این دو احتمال در اینجا هست. بعد ما آمدیم عرض کنم بر این که این اشکال رو بیان کردیم. ببینید الاشکال علل استدلال به روایات الدالت علی عدم سبق فی غیر سلاست المنصوصه. ببینید این هازه روایات مع تزافرها لفظن و لبن تحتمل الوجهین. خوب دقت کنید، این روایات چند تاست، یکی هم نیست، چندین روایته و سندش هم درسته، ولی دو احتمال درش هست. یک الحرمت تکلیفیه و الحرمت الوضعیه. احتمال داره بگیم اصلا مسابقه حرامه، این یک نظر. یه نظر این که بگیم نه پول قرار دادن حرامه. یه موقع شما میگید اصلا فوتبال بازی حرامه، بسکتبال حرامه، والیبال حرامه، این یکی. یکی این که میگید نه اینها سر پول باشه حرامه، اونو بهش میگیم حرمت وضعی، اونو بهش میگیم حرمت تکلیفی. اگه گفتید همه اینا حرامه اصلا نمیشه این بازی ها رو انجام داد، میشه حرمت تکلیفی. اگر گفتید نه پولش، هر سر پول گذاشتنش حرامه، میشه حرمت چی؟ وضعی. حیث ان سبقه یمکن ان یکون به سکون البا، یعنی سبقه، کما یحتمل ان یکون به فتح ها، میشه به فتح بخونید، سبق بخونید، میتونید سبق به سکون بخونید. فعل الاول فالروایات ناظرتون الى الحرمت تکلیفیه. بنابر اول، فعل الاول یعنی چی؟ سکون. اگر سبق بخونید ناظر به حرمت تکلیفیه. حرمت تکلیفی یعنی چی؟ یعنی کل مسابقات تو این عالم حرام الا این سه مسابقه، همش حرامه، این میشه حرمت تکلیفی. و علی ثانی اگر سبقه بخونید ناظرتون الی الحرمت الوضعیه، یعنی پول در این رابطه قرار بدید حرامه، نه اینکه خود مسابقه حرام باشه، مسابقات همش جایزه، ولی اگه سر پول باشه حرامه. خب این دو احتمال وجود داره. و علی ثانی یعنی اگر به فتح بخونید ناظرتون الی الحرمت الوضعیه للفرق الواضح بین سبق و سبقه لغتن، در لغت بین این دوتا فرق. این فرمایش فرمایش آیت الله سبحانی است سلمه الله تعالی که در اینجا بیان فرمودن و به درستی هم بیان فرمودن، ولی ما به نظرمون میرسه که این احتمال سبقه اقواست، کمون که الانم فتوای علما همینه که این مسابقات جایزه مگر اینکه سر پول باشه و الا این مسابقات اشکالی نداره.
همینطوری که از سواری سر پول باشه مشکلی نداره، پس ما دلیلمون که این سبقه هست باید یه دلیلی بیاریم. وقتی که مسافر سر اصل سواری اشکال نداره، سر هواپیما سواری هم اشکال نداره.
بله خب اونو که گفتیم دیگه، اون وسایل دفاعی رو ممکنه شما بیایید ملحق بکنید، بگید وسایل دفاعی در هر زمانی و در هر مکانی یه نوع اونها رو ملحق بکنید، اون اشکالی نداره. نکته ای که ما در اینجا ذکر کردیم، عقول که داریم، میگیم این روایات دلالت میکنه بر این که شارع مقدس نسبت به این سه مورد و دفاع از اسلام و مسلمین که به وسیله در اون زمان شمشیر بوده، اسب بوده، تیر بوده و امثال اینها، آمده شارع مقدس تأکید کرده بر این مطلب. و لا سبق الا فی سلاس، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد یعنی چی؟ یعنی تأکید بر این استحباب شدید که کسانی که همسایه مسجدن بیان در مسجد نماز بخونن. معناش حرمت نیست، معناش این تأکیده، تأکید بر این است که روی اینها خیلی کار کنید، رو وسایل دفاعی مملکت خیلی کار بشه و مملکت رو از شر دشمنان بتونید حفظ کنید. این سفارشی است که امام صادق علیه السلام در اینجا بیان فرموده. و الا مسابقه در تجوید قرآن، در حفظ قرآن، مسابقه برای حفظ مسائل شرعی، اینها میتونید بگید اشکال داره، حرامه. نه، این رو ما نمیتونیم قائل بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.